بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وثالثها كلام در أدلة أخباريين بود دو دليل بيان شد و دو وجه دليل سوم بر این که ظاهر قرآن حجت نیست اینه که در قرآن شریف این آیه شریفه هو الذی انزل علیهم الکتاب انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر و متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم سوره آل عمران آیه 6. خب در این آیه شریفه تعدادی از آیات قرآن را متشابه معرفی کردن و بعد فرمودن معنای متشابه را جز خداوند و راسخون فی العلم یعنی ائمه علیهم السلام نمی دانند و کسانی که دنبال فتنه می گردن متشابه را طبق خواسته خودشون معنا می کنن. خب در این آیه منع شده از پیروی متشابه و متشابه ظاهر رو هم شامل می شود چون متشابه یعنی لفظی که معناش مثلا ذو احتمال اینه شبهناکه خب ظاهرم که چنینه دو احتمال درش هست پس ظاهرم داخل در متشابه و وقتی که داخل در متشابه بود آیه شریفه میگه این ظاهر حجت نیست نمیشه بهش عمل کرد و بر تقدیر تنزل میگیم احتمال این هست که این کلمه متشابه شامل ظاهر هم بشود چون خود این لفظ متشابه مجمل است پس اولا میگیم یقیناً متشابه ظاهر رو شامل می شود و بر تقدیر تنزل احتمال شمول هست آیه شریفاً که معنا می کند از عمل بر طبق متشابه پس قهرن عمل بر طبق ظاهر درست نیست. دلیل چهارم، بله متشابهات، ولی کلمه متشابه احتمال این هست که ظاهر هم شامل بشه. وقتی این احتمال بود، آیم که میگه به متشابه عمل نکن، پس به ظاهر هم باید عمل بکن. پس اولا یقینا شامله و بر تقدیر تنزل احتمال شمول که هست، همین احتمال هم کافیست برای این که ما عمل نکنیم با اون بیان تند آیه شریفه که کسانی که مریض هستند به متشابه متمسک می شوند. دلیل چهارم، دلیل چهارم همون وجه دومی است که از رسائل بیان شد، آن این که اگرچه خود ظاهر ذاتاً داخل در متشابه نیست، که این وجه سوم بود، ولی عرضاً داخل در متشابه شده، یعنی یه شرایطی پیش آمد که این ظاهری که از افراد متشابه نبود از افراد متشابه شد و اونی که پیش آمد و ظاهر رو داخل کرد در متشابه و شد عرضاً از متشابه، علم اجمالی ما هست. به این که بسیاری از مطلقات قرآن تقیید شده و خیلی از عموماتش تخصیص خورده، اون وقت این که ما علم اجمالی داریم به تقیید و تخصیص بسیاری از این الفاظ، ای باعث شده که دست روی هر ظاهری که برزن همین احتمال بیاد که شاید اینم تقیید شده یا تخصیص خورده، با آمدن این احتمال عرضاً این ظاهر میشه از افراد متشابه. وجه پنجم، باز اون چه رسائل به عنوان وجه اول بیان شده، رسائل و اون این که تعدادی از اخبار ما داریم که نهی می کنن از تفسیر قرآن به رأی، و این اخبار ناحیه از تفسیر به رأی شامل ظاهر هم می شود، چون ظاهرا احتمال خلاف دارد. وقت با وجود این احتمال خلاف ما حملش میکنیم بر اون مثلا احتمال قوی، خب این یک نحوه تفسیر قرآن به رأیه. از کجا معلوم شاید مراد به این لفظ همون مثلا 30% باشد که احتمال ضعیف هست، نه اون 70%. پس حملش بر اون معنای ظاهر که مثلا 70% یک نحوه تفسیر برای و تفسیر برای هم که به حکم روایات متعدد ممنوع است، پس نمیشه عمل به ظاهر قرآن کرد. و بالاخره وجه ششم، علم اجمالی داریم به این که تحریف در قرآن واقع شده و ما دست روی هر آیه که بگذاریم که ظهور داشته باشه احتمال میدیم که این آیه هم به همین سرنوشت مبتلا شده، یک کلمه قبل یا بعد بوده و حذف شده، که اگر اومی بود معنای آیه این ظاهر نبود. این خلاصه شش وجهی که در کفایه بیان میشه. وقت بعد مرحوم آخوند این وجه ششم در صفحه 63 کفایه بیان میشه که تمامش میکنه. خب دلیل پنج میگه تفسیر به رأی، بعد حالا ببینیم چی میشه. بله، این دلیل پنج این شد که حمل ظاهر بر ظاهر تفسیر به رأی. دلیل اول چی بود فرمودیم؟ خب بله، نبینین اون روای دلیل اول این بود که آیات قرآن فهمش مخصوص مخاطبین هستند و کلمه ظاهر و غیر ظاهر نبود. قرآن اصلا تمام آیات مخصوص ائمه هست، هیچ کس از قرآن چیزی نمی فهم اصلا، من خوته و به هست. نه، اون منظور نه خالد فرمون. اون وقت مرحوم آخون در صفحه 60 در کفایه جلد دوم عبارتشون اینه که این شش وجه رو میخوان تقسیم به دو بخش میکنن، میگن بعضی از این شش وجهی که ما بیان کردیم نزاع کبروی است و در بعضی صغروی، یعنی برگشت بعضی اینه که قرآن ظاهر دارد اما ظاهرش حجت نیست. بعضی میگن اصلا قرآن ظاهر ندارد. عبارتشون اینه در همون صفحه 60، ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویا و کبرویا به حسب الوجوه، یعنی شش وجه که ما بیان کردیم در همه اینا نزاع صغروی یا کبروی نیست، در بعضی صغروی در بعضی کبروی است. بعد اضافه می کند کفایه فبحسب غیر الوجه الاخیر، در این نوشته ما وجه اخیر اون سادس بود. منظورشون از اون غیر وجه اخیر یعنی همون خامس اونه. فبحسب غیر وجه الاخیر، یعنی بحسب غیر اون وجه پنجم و سادس، یکون و صغروی یعنی و اما به حسب هما فالظاهر انه کبرویان. به مرتبه همین عبارت و لا یخفا ان النزاع یختلف و صغرویان و کبرویان به حسب الوجوه، یعنی شش وجه، فب حسب غیر الوجه الاخیر و الثالث یکون صغرویان و اما به حسب هما فالظاهر انه کبرویان. وجه پنجم که گفتیم وجه اولیست که در رسائل بیان شد که اخبار ناهی از تفسیر بره شامل ظاهر هست، این نزاع کبرویست، یعنی ظاهر قبول داریم ولی اون روایات میگه به این ظاهر عمل نکن. وجه ثالث هم نزاع کبروی بود، قرآن ظاهر دارد اما متشابه شامل ظاهر میشود و قرآن میگه به این متشابه که از جمله ظاهر است عمل نکن. پس ظهور قبول داریم به دو وجه ولی میگم حجت نیست. خب این بیان کفایه. حالا اقول اولا بحث ما در این دو وجه است که ایشون فرمودن نزاع کبروی است، یعنی وجه سوم که میگفت ظاهر داریم اما از افراد متشابهه، و وجه پنجم که فرمود ظاهر داریم اما مصداق تفسیر به رأی است. اما وجه ثالث فرمود ظاهر داریم ناد از افراد متشابه است، مرحوم آخون در صفحه 61 کفایه از این وجه ثالث یک جواب دادن. عبارتشون اینه: فللمنع ان کون ظاهر من المتشابه فان الظاهر کون المتشابه هو خصوص المجمل و لیس بمتشابه و مجمل. به مرتبه همین عبارت، فللمنع ان کون ظاهر من المتشابه فان الظاهر کون المتشابه هو خصوص المجمل و لیس بمتشابه و مجمل. خلاصه این که شما در وجه سوم فرمودید که ظاهر از افراد متشابه هست، ما قبول نداریم که ظاهر از افراد متشابه باشد، چی این که متشابه افرادش همون خصوص مجمل هست، هر آیه که مجمل از افراد متشابه هست. پس خود کلمه متشابه معناش روشن است، یعنی مجمل، و لیس به متشابه و مجمل، و این کلمه متشابه خودش مجمل نیست. تا شما بگید چون مجمل شامل ظاهرم میشن، متشابه معناش روشنه یعنی مجمل و ظاهرم که مجمل نیست. پس بنابراین ما قبول نداریم که ظاهر از افراد متشابه باشه. این جوابشون. حاصل عبارت جوابشون اینه که توضیح و توضیح کلامشون اینه که گاهیم اشاره شده که ما میگیم فرق است بین نص با ظاهر و مجمل. گاهی میگیم این لفظ نص، گاهی میگیم ظاهره، گاهی میگیم مجمل. نگل ظاهرن چهارمی نداریم ما، الفاظ یا نصن یا ظاهر یا مجمل. حالا فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که نص به لفظی میگوییم که در معناش هیچ احتمال خلاف نیست، حتی 1% هم احتمال خلاف نیست. ظاهر به لفظی میگوییم که دارای 2 احتماله، نه 2 احتمالش طرفین مساوی نیستن، یکی مثلا 70%، یکی 30% مثلا. با اون طرف 70% میگه معنای ظاهر، با اون 30% میگه غیر ظاهر. ولی مجمل لفظی است که دارای 2 احتمال متساوی است، 50-50 به اصطلاح. پس لفظ نسبت به معنایی که افاده می کند یا هیچ احتمال خلاف درش نیست، یا احتمال خلاف هست اما احتمال خلاف ضعیف تره، یا متساوی است. و وقت در مجمل که داره 2 احتمال متساوی هست، نمیشه به هیچ طرفش عمل کرد. و وقت مرحوم آقای خویی در تفسیر البیان صفحه 290 در رابطه با مجمل میفرمایند ولذا، یعنی چون مجمل 2 احتمال متساوی دارد، ولذا یجب التوقف عن الحکم حتی تدل قرینة على التعيين، به خاطر تساوی این 2 احتمال به هر طرف که ما اخذ کنیم ترجیح بلا مرجحه، لذا باید توقف کنیم تا قرینه بر تعیین برسه که مراد به این لفظ مجمل کدوم طرفش هست. پس بنابراین مجمل داره 2 احتمال متساوی است و بدون قرینه بر هیچ طرف نمیشه عمل کرد. و متشابه هم که از باب تفاعل هست، از ماده شبهه و اینها میاد، فلا محاله منحصر معناش به مجمل. حالا این قلت که جواب کفای یک نحوه مصادره هست، مصادره مطلوب، چنین که کفایت تمسک کرد برای اثبات این که ظاهر داخل در متشابه نیست، تمسک به خود ظاهر، ببین عبارت کفایه این بود، فللمنع ان کون ظاهر من المتشابه. چرا منع میکنیم؟ فإن الظاهر كون المتشابه و خصوص المجمل، یعنی از این لفظ متشابه ظهورش اینه که متشابه این مجمل. شما به ظهور لفظ متشابه تمسک میکنید برای اثبات این که متشابه ظاهر داخل در مشابه نیست. این هم اول کلامه، این یک نحو مصادره است که به ظاهر کلمه تمسک می کنید برای این که ظاهر رو شامل نیست، و بحث ما فعلا در حجت ظاهره. این بیان هم مرحوم آقای فاضل تبیان جلد سوم صفحه 126 دارم و هم نهایت و درایه محقق اصفهانی جلد سوم صفحه 174. این انقل مال آقای در واقع قلتو بگیم اینجا مصادره نیست، چی این که اگه منظور مرحوم آخون که فرمود فإن الظاهر کون المتشابه و خصوص المجمل، اگر مرادشون به قول شما ظاهر لفظ متشابه باشه، یعنی این لفظ متشابه ظهورش اینه، این به قول شما مصادره هست، تمسک به ظهور برای اثبات حجیت ظهور. ولی اگر مقصود مرحوم آخوند از این کلمه ظاهر یه معنای عرفی باشه، یعنی متبادر از متشابه، اون چه از متشابه به نظر عرف متبادر و منسبق به ذهنشون هست، مجمل است، اگر این مصادره نیست، شارع با عرف سخن میگوید و کرارن گفته شده در مباحث اصول که فهم عرف در معنای الفاظ حجته، هر چوف از یه الفاظ فهمید میگیم مراد متکلم همین بوده. پس منظور فإن الظاهر کون المتشابه و خصوص المجمل یعنی متبادر عرفی از متشابه اینه، پس مصادره ای نیست. این جواب مال صاحب عنایه جلد سوم صفحه 126 این جواب ایشون میده. پس نتیجه این شد که جواب مرحوم آخون که نهایه میگوید و تبیان میگوید مصادره هست، معلوم شد مصادره نیست. وقت نگذاشته اللهم صل الله و محمد و آل محمد. اون وقت آقای خویی هم دو تا جواب دیگه داره میدن، زبا بریم پیدا بکنیم، یادداشت نکردن. دو جواب هم مرحوم آقای خویی میدن از این متشابه، میگن بر فرض این که ظاهر رو هم شامل بشه، بازم ظاهر حجت، اونو فعلا هم میکنه.